سلام، 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که جنگ افغانستان در سال آینده به پایان میرسد. در این مورد تا لحظات دیگر در صدر گزارش های این برنامه با جزئیات خواهید شنید. برنامه های آشیانه و مربای مرچ هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از همکارم سید فتی محمد بها بشنوید.
نخست سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی برای یک سفر رسمی امروز به چین رفت. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد برای 5 تن از مسئولان دولتی معرفی شده سوی حکومت این کشور به پای صندوقهای رأی می روند. و تعداد قربانیان زلزله در پاکستان به 208 تن کشته رسید. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان برای یک سفر رسمی امروز به چین سفر کرد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی در کابل به خبرنگاران گفت که در جریان این سفر در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی بحث خواهد شد.
کاری های امنیتی میان دو کشور وجود داره. آموزش نیروهای امنیتی ما سکتون تعداد مسئولین هم یادآور شدم. روی گسترش چنین همکاری ها تاکید ما باز هم خواست بود. و یکی در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی ما تا چه حد دولت چین موافق هست و چه کمک هایی را دنبال انجام داده.
فیضی همچنین گفت که رئیس جمهور کرزی در جریان این سفر رسمی 4 روزه با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقام های چین دیدار خواهد کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز برای دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد برای 5 تن از مسئولان دولتی معرفی شده از سوی حکومت این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نامزدان وزارت امور داخله و سرحدات، یک تن برای عضویت ستر محکمه و دو تن دیگر برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هفته پیش برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. در حال حاضر این نامزدان برنامه‌های کاریشان را به نماینده‌های مردم ارائه می‌کنند. ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی چهاردره ولایت قندوز به نام مولوی احمدشاه در عملیات نیروهای افغان کشته شد. جنرال خلیل اندرابی، قمندان امنیه ولایت قندوز، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در منطقه نوآباد ولسوالی چهاردره انجام شد که در آن دو محافظ مولوی احمدشاه نیز کشته شدند. پیش از این هم فردی که به نام قاری لطیف از سوی طالبان به عنوان ولسوال چهاردره معرفی شده بود توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شد. طالبان مسلط و اکنون در این مورد تبصره نکردند و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو 77 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر از به 538 افغانی. و این همچند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان به هدف رساندن کمک به افراد متاثر شده از زلزله نیرومند در این کشور از عجله کار می‌گیرد. در نتیجه این زلزله حداقل 208 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان را تکان داد. زلزله با قدرت 7.7 درجه ریشتر پس از ظهر دیروز رخ داد. در نتیجه این زلزله ده ها خانه تخریب و شبکه های مخابراتی غیر فعال شدند. رئیس جمهور ایران انکشاف اسلحه اتمی را رد کرده است. حسن روحانی گفت که چنین سلاح‌ها در پلیسی‌های امنیتی و دفاعی ایران جا ندارد. روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در این مورد صحبت کرد.
برنامه هسته‌ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که کشورش آماده است فوراً وارد مذاکرات بدون تأخیر شود تا اعتماد دو جانبه به وجود بیاید. او اضافه کرد که ایران آماده مذاکرات با آمریکاست تا اختلافاتشان حل شود. حسن روحانی از وضع تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه اتمیش نیز انتقاد کرد. روحانی گفت که این تحریم‌ها بر زندگی ایرانی‌های عادی تأثیر شدید دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور تحریم‌ها را بر ایران وضع کرده است. ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور نیز از جانب خود بالای ایران تحریم وضع کرده اند. طبق یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران هولوکاست را تقبیح کرده است. حسن روحانی هولوکاست را جنایت قابل سرزنش از سوی نازی‌ها علیه یهودیان خوانده است. روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت هر جنایتی را که علیه یهودیان انجام داده شده ما محکوم می‌کنیم. آقای روحانی این سخنان را در جریان دیدارش از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ابراز کرد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه به خاطر بحث در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره تعهد حکومت سوریه جهت از بین بردن اسلحه کیمیاییش ملاقات کردند. جان کری و سرگی لاوروف دیروز در عقب درهای بسته مذاکره کردند. این مذاکرات در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. جان کری گفت که این ملاقات زیاد سازنده بوده است، هرچند به نقل از مقامات گفته شده است که آمریکا و روسیه تا حالا موافق نشده تا روی متن مصوبه قطعنامه به توافق برسند. روسیه و ایالات متحده آمریکا در اوایل این ماه روی معامله به توافق رسیدند. روسیه و ایالات متحده آمریکا در اوایل این ماه روی معامله به توافق رسیدند که از سوریه می‌خواهد تمامی اسلحه کیمیاییش را تا وسط سال 2014 از بین ببرد. و رئیس جمهور کنیا میگوید که نیروهای امنیتی کشورش حمله کنندگان را شکست دادند. چندین فرد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در نایروبی مرکز کنیا ده‌ها غیر نظامی را به گروگان گرفته بودند. اوهورو کنیاتا در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در جریان زد و خورد که از روز شنبه آغاز شد 61 غیر نظامی و 6 سرباز کشته شدند، 5 مرد مسلح هم کشته و 11 مظنون دیگر بازداشت شدند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو زادی و در ادامه برنامه همکارم احمد جعفر احمدی با شماست.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 شنیدید.
Next year, an international coalition will end its war in Afghanistan.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود که جنگ افغانستان را تا سال آینده پایان خواهند داد. رئیس جمهور ایران میگوید اسلحه اتمی در پالیسی‌های امنیتی و دفاعی ایران جان ندارد.
سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. برنامه جالب مربای مرچ انتظار شماست.
هر شب از طرف خانم مورد خشونت قرار می گرفتم که چرا دیگه شور کردی، چرا این نکردیم، چرا اون نکردی، در حالی که تمام کار خانه را من می کنم، حتی پمپر بچه را من تبدیل می کنم.
برنامه آشیانه نیز در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. امان الله امیرزاده در بخش تکنیک با من است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که جنگ افغانستان در سال آینده به پایان می‌رسد. باراک اوباما دیروز در نیویورک گفت که نیروهای بین المللی در افغانستان القاعده را کوبیدند. اما او افزود که القاعده هنوز هم صلح و ثبات را تهدید می‌کند. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
Next year, an international coalition will end its war in Afghanistan.
سال آینده ائتلاف بین المللی جنگ خود را در افغانستان پایان می دهد. این نیروها القاعده را در هم شکستند، شبکه‌ای که در 9 سپتامبر بر ما حمله کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما افزود که شبکه کوبیده شده القاعده هنوز هم صلح و ثبات را تهدید می‌کند. نیروهای آمریکایی در ماه اکتبر سال 2001 میلادی در جنگ افغانستان دخیل شدند و مأموریتشان این بود که القاعده را در هم بشکنند. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از رهبران القاعده کشته یا دستگیر شدند، اما ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان تلفات زیاد را متقبل شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 2001 به این سو بیش از 2000 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در یک عملیات نیروهای خاص آمریکایی در سال 2011 میلادی در شهر ابتاباد پاکستان کشته شد. یک تعداد از افراد القاعده که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت داشتند در نتیجه حمله های طیاره بی پیلوت از پای درآورده شدند. اوباما در ادامه سخنرانی خود از تغییر در انجام حملات طیاره های بی پیلوت هم سخن گفت. ما حملات طیاره های بی پیلوت را محدود ساخته ایم. تنها کسان را هدف قرار می دهیم که به صورت دوامدار آمریکا را تهدید می کنند و گرفتاری آنان ممکن نیست و مکان هایی را هدف قرار می دهیم که در وقت حمله تایید شود که در آنها غیر نظامیان نیستند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در ارتباط با زندانیان زندان گوانتانامو گفت که افراد دستگیر شده و دیگر کشورها انتقال داده خواهند شد و سعی خواهد شد تا آنان محاکمه شوند. او افزود که به طور جدی در مورد مسدود ساختن زندان گوانتانامو کار می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی غور به خاطر حضور هزاران فرد مسلح غیر قانونی در این ولایت نگران است. تا لحظات دیگر در این مورد خواهید شنید، اما حالا می رویم به کابل از حمیرا الکوزی می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر در مورد کنفرانس اسلامی علمای جهان در کابل بحث و تبصره کرده اند. روزنامه ویسا بخش از قطعنامه این کنفرانس را گرفته که در آن آمده است. علمای دین همه به یک صدا از طرفین دخیل جنگ در افغانستان خواستند که از جنگ دست بردارند و از راه مذاکرات مشکلات را حل نمایند. در قطعنامه آمده است: افغانستان یک کشور اسلامی آزاد و بخش جدا نشدنی از دارالاسلام و دارالحرب بدان اطلاق نمی شود. روزنامه به نقل از بخش از یک قطعنامه کنفرانس علمای دین می نگارد: باید از احکام اسلامی برای توجیه خشونت، حملات انتحاری و کارهای نادرست استفاده صورت نگیرد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است: کنفرانس جهانی علمای دین در کابل جنگ علیه حکومت افغانستان را ناروا دانسته اند. نویسنده ابراز نگرانی می کند که مسلمانان این قطعنامه را عملی نخواهند کرد. اما روزنامه ماندگار می نگارد قطعنامه کنفرانس جهانی علمای دین نتیجه مثبت نمی دهد. روزنامه به نقل از کارشناس ها می نگارد: را اندازی این گونه کنفرانس ها با پروسه صلح افغانستان هیچ نوع کمک کردن نمی تواند. در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده است: در صورتی که علمای دینی جهان اسلام به طور مشخص کشورهای همسایه ایران و پاکستان جنگ را حرام عنوان می نمایند، به گفته نویسنده امکان دارد در تضعیف جنگ در افغانستان کمک کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود سوال می کند: کنفرانس جهانی علمای دین در کابل برای نجات مسلمانان چه می کند؟ در سرمقاله هیواد آمده است: اگر علمای دین به منظور از بین بردن این پدیده و رهایی مسلمانان از آن کدام قطعنامه ای را صادر نکرده اند، نویسنده سرمقاله پیشنهاد می کند این موضوع باید مد نظر گرفته شود و علمای دیگر نیز دهان بستن نکنند. این رسالت آنهاست که تمام این دسایس را برملا و برزد آن فتوای اسلام صادر کنند که مسلمانان را با بحران بزرگ روبرو ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. 11:15 دقیقه به وقت کابل است. بیش از 3000 فرد مسلح غیر قانونی در ولایت غور یک نگرانی جدی امنیتی هستند. این را والی غور بر رادیو آزادی گفت. سید انور رحمتی از وزارت داخله افغانستان خواست تا جهت خلع سلاح این افراد همکاری جدی کنند. مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای رحمتی پرسیده که شمار دقیق این افراد به چند نفر می رسد؟
50% مثل به سال گذشته تعداد مسلحین غیر مسئول کاهش یافته و فعلا ما حدوداً در حدود 3200 نفر مسلح غیر مسئول در اینجا در ولایت غور فعال داریم که متاسفانه تعدادی از اونا برای مردم ایجاد مزاحمت و مشکل میکنه و دخیل.
اینها افراد مسلح غیر قانونی محل هستند یا از ولایات دیگر سرازیر میشن به غور؟
اینا محلی هستند.
پس کیها هستند؟ به کدام گروه ها ارتباط دارند؟
اینا تعداد افراد مسلح غیر مسئول هستند. مسلح غیر مسئول عمدتاً افرادی هستند که زیاد به گروه های قانونی و رسمی کشور ارتباط نداره. اشخاص و افراد خودسری هستند که دست به ایجاد گروه ها دارند و متاسفانه مشغول انجام کارهای غیر قانونی هستند.
منظور این هست که آیا به قماندانان جهادی سابق مرتبط هستند، به شورشیان طالبان مرتبط هستند، گروه های دیگر در غور؟
اینا دستجات خودسری هستند که هر کسی که منافع از دار تأمین بکنه اینا با اونا تأمین اعتماد میکنه.
چی اطلاعات در دست دارد شما؟ این افراد چگونه تمویل میشن؟ از کجا حمایت به دست میرن؟ از داخل یا از خارج کشور؟
من فکرم که هر کس یا هر نهادی که بکنه منافع از اینا را تأمین بکنه و به حیات از اینا بکنه کمک بکنه به بقای حیات از اینا، اینا با اونا کار میکنه و در خدمت از اونا هستن.
چرا شما نتوانستید تا کنون این همه تفنگدار و سلاحدار غیر قانونی را که مردم را با مشکل روبرو میسازن مهار کنید جناب رحمتی؟
ما در طول یک سال گذشته عرض کردیم که 50% مشکل حل کردیم. پارسال 6500 نفر مسلح غیر مسئول داشتیم. این سال تعداد به نصف رسیده. تلاش‌های ما از طریق مجاری مختلف جریان داره.
خب عاجت به گفتن نیست جناب رحمتی که 3500 فرد مسلح غیر قانونی تعداد اندک نیست. شما می دانید که به سال انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار می شه. با هزاران فرد مسلح غیر قانونی انتخابات شفاف در غور چگونه برگزار خواهد شد؟
ما مشکلات بسیار جدی خود در رابطه داریم و این بارها و بارها و مقامات امنیتی کشور منتقل کردیم، انعکاس دادیم.
اگر این 3500 نفر را شما نتونین پیش از برگزاری انتخابات خلع سلاح کنین، سرنوشت انتخابات در غور چگونه خواهد شد؟
این واقعا یک مشکل بسیار جدی هست. یعنی حالا روی این قضیه کار میکنیم و سعی ما است که در نقاط که از برگزاری یک انتخابات سالم مطمئن نباشیم، در اون نقاط صندوقهای رای را نفرستیم و اصلا چیزی به نام انتخابات را برگزار نکنیم. ما این را ترجیح میدیم تا اینکه صندوقهای رای توسط افراد زورمند پر شود و رای مردم در اینجا منعکس نشود.
سید انور رحمتی والی غور بود. فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست انسان
نشناسد.
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
یازده و نوزده دقیقه به وقت کابل است. 11:30 فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. نخستین کنفرانس بین المللی و نمایشگاه تکنولوژی معلوماتی در کابل برگزار شد. این نمایشگاه را وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان برگزار کرده است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کنفرانس بین المللی تکنولوژی معلوماتی ضمن یادآوری از دستاوردهای 10 سال گذشته از تطبیق یک سلسله برنامه های مهم دیگر در بخش تکنولوژی در آینده خبر دادند. ایجاد سیستم کامپیوتری در ادارات حکومت، گسترش خدمات اینترنت در سراسر کشور و دیجیتال سازی سیستم رسانه های تصویری از عمدترین برنامه های آینده این وزارت خوانده شدند. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای سه‌شنبه در مراسم افتتاح کنفرانس بین المللی و نمایشگاه تکنولوژی معلوماتی در کابل تطبیق این برنامه ها را برای پیشرفت و انکشاف افغانستان مهم خوان.
برای آینده یک کار مهم را که ما در نظر داریم به میان آوردن حکومتداری الکترونیکی است. ما می خواهیم تکنولوژی معلوماتی در بخش حکومتداری، تعلیم، تحصیلات عالی، خدمات صحی و تمام فعالیت های حکومت نقش مهم داشته باشد. مفاد این کار چیست؟ ارتباط مستقیم میان کارمندان و مردم قطع شده و در کاهش فساد اداری که مردم از آن شکایت دارند نقش مهم را بازی می کند.
در کنفرانس بین المللی تکنولوژی معلوماتی بر علاوه مقام های حکومت شماری از نمایندگان کشورهای منطقه و مسئولان شرکت های مخابراتی نیز حضور داشتند. هدف از برگزاری این کنفرانس معرفی تکنولوژی معلوماتی، شریک ساختن تجارب میان کشورهای منطقه و گسترش سیستم های مخابرات در افغانستان خوانده شده است. با گفته وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی، ظرف 10 سال گذشته حدود 20 میلیون نفر در افغانستان تنها به خدمات موبایل دسترسی پیدا کرده و زمینه ارتباطات در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر شده است. معاون دوم رئیس جمهور کرزی که در مراسم افتتاح این کنفرانس اشتراک داشت، از پیشرفت‌های کشور در رسای مخابرات و تکنولوژی ظرف یک دهه گذشته ستایش کرد. محمد کریم خلیلی تقویت سیستم خدمات اینترنت و ساتلایت را از اولویت‌های دولت افغانستان عنوان کرده، اما داشتن سواد و فرهنگ استفاده از تکنولوژی را یک مسئله مهم خواند.
مردم کشور ما باید سواد کافی و هم فرهنگ استفاده از آن بیاموزد، چون یکی از اثرات این فناوری اثرگذاری مستقیم روی فرهنگ و سنت‌های جامعه است. لذا وزارت مخابرات و تکنولوژی و سایر ارگان‌های زیرربط تلاش کنند که زمینه‌های دستیابی به سواد تکنولوژی را در میان مردم، مخصوصاً جوانان کشور، آماده سازد.
در حاشیه این کنفرانس بین المللی، نمایشگاه دروزه به منظور معرفی خدمات مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی نیز برگزار گردید. مسئولان وزارت مخابرات میگویند که در این نمایشگاه بیش از 100 شرکت مخابراتی و اینترنتی که بیشترشان افغان‌ها از غرفه گذاشتند. با گفته وزارت مخابرات، در 11 سال گذشته 2 میلیارد دلار در بخش مخابرات و تکنولوژی سرمایه گذاری شده و در این بخش برای 200 هزار نفر زمینه کار مساعد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که کشورش خواهان تغییر نظام در ایران نیست. باراک اوباما دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که آمریکا می‌خواهد نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران را از طریق گفتگو حل کند. مصطفی صدیقی در این مورد بیشتر می‌گوید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که تلاش حکومت جدید ایران معتدل‌تر است و باید اساس را برای رسیدن به یک توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند. باراک اوباما دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت:
America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program.
آمریکا ترجیح می‌دهد که نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران را به طور مسالمت‌آمیز رفع کند، ولی ما متعهدیم که نگذاریم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. رئیس جمهور آمریکا افزود که از جان کری وزیر خارجه آمریکا خواسته تا که با همکاری دیگر کشورهای نیرومند جهان به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه بدهد. ایران میگوید که سلاح هسته‌ای نمی‌سازد و صرفاً تلاش دارد تا به انرژی اتمی و مقاصد صلح‌آمیز دست یابد. اوباما گفت که دسترسی به انرژی هسته‌ای حق ایران است. ما در ایران دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به حق مردم ایران ارج می‌گذاریم که به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دست یابند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا هم را با 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی فردا پنجشنبه با وزیر خارجه ایران ملاقات کند.
شنیدید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا خواهان تغییر نظام در ایران نیست. باراک اوباما این سخن را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. رئیس جمهور ایران هم در این نشست شرکت داشت. حسن روحانی انکشاف اسلحه اتمی را رد کرد. روحانی گفت که چنین سلاح‌ها در پالیسی‌های امنیتی و دفاعی ایران جا ندارند.
برنامه هسته‌ای ایران و همه کشورهای دیگر می باید تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز باشد. سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ایران نداشته و با باورهای بنیادین مذهبی و اخلاقی ما در تعارض است.
رئیس جمهور ایران همچنان افزود که کشورش آماده است فوراً وارد مذاکرات بدون تأخیر شود تا اعتماد دو جانبه به وجود بیاید و اضافه کرد که ایران آماده مذاکرات با ایالات متحده آمریکا است تا اختلافاتشان حل شود. حسن روحانی از وضع تحریم‌ها بر ایران به خاطر برنامه اتمیش نیز انتقاد کرد. روحانی گفت که این تحریم‌ها بر زندگی ایرانی‌های عادی تأثیر شدید دارد. رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا و ایران دیروز فرصت نیافتند تا با هم ملاقات کنند. مقامات آمریکایی گفتند که باراک اوباما برای یک ملاقات احتمالی با حسن روحانی آماده بوده است، اما ایران این موضوع را رد کرده و گفته که این مسئله پیچیده است. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده، اما برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا مراد ویسی روزنامه‌نگار سیاسی رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم. آقای ویسی سلام، به برنامه خوش آمدین. شما که مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با دقت دنبال کردین، در مورد عدم ملاقات میان اوباما و روحانی به شنونده لطفا بیشتر بگوین.
خب نه مقامات ایران و نه مقامات آمریکا رسما اعلام نکرده بودند که این دیدار انجام میشه، فقط شایعات و گفته هایی بود. بعد از اینی که این دیدار انجام نشد، آقای روحانی در گفتگو با کریستیان امانپور در سی ان ان شرکت کرد و موقعی که این سوال ازش پرسید که چرا ملاقات نشده، گفت صحبت هایی در این مورد شده بود و احتمالاً این کار هم تا حدی آماده شده بود، ولی اون چه که آقای روحانی اضافه کرده گفته که علل اصول از طرف ایران هم میتونست در این شرایط این دیدار انجام بشه، اما آروانی گفته که من فکر میکنم فرصت کم بود تا بتونیم همه مسائل رو هماهنگ کنیم. در واقع ایشون کم بود فرصت رو برای هماهنگی دلیل عدم این دیدار اعلام کردن.
بله، اگر در مورد عکس العمل اسرائیل در ارتباط با سخنان رئیس جمهور ایران صحبت بکنیم، سخنرانی حسن روحانی فوراً از طرف اسرائیل، رقیب ایران و متحد کلیدی ایالات متحده آمریکا، رد شد. در این مورد بگویید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک بیانیه‌ای داده و اظهارات آقای روحانی رو ریاکارانه خونده و این خب موضع قبلی آقای نتانیاهو هم بود که گفته بود اون چیزی که حسن روحانی میگه حرفه و عملی از ایرانی ها دیده نمیشه. در واقع شخص نخست وزیر اسرائیل اظهارات حسن روحانی رو رد کرد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما در این برنامه که حضور یافتین. همکار ما در بخش ایران رادیو آزادی مراد ویسی بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا از امید مرزبان میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
جنگسالار پیشین برای خروج غربی ها آماده می شود. عنوان مقاله طولانی است که شپیگل آنلاین نشر کرده. این مقاله به کارکردها و گذشته اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان اختصاص یافته است. در این مقاله شپیگل آنلاین آمده است در حالی که غرب میخواهد به زودی ممکن خود را از میدان جنگ در افغانستان بیرون کند، جنگسالاران قبلی مانند اسماعیل خان برای افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو آماده میشوند. نویسنده این مقاله شپیگل آنلاین نگاه کوتاهی به دفتر کار اسماعیل خان انداخته و می نویسد که در یکی از دیوارهای دفتر کار وی نقشه افغانستان آویزان است. اسماعیل خان به خط سرحدی میان ایران و افغانستان در روی این نقشه اشاره کرده و به خبرنگار شپیگل آنلاین گفته است که در سال 1996 میلادی همراه با 17,000 جنگجو از همین نقطه مرزی وارد افغانستان شده است تا با طالبان بجنگد. نویسنده این مقاله شپیگل آنلاین می افزاید وزیر انرژی و آب افغانستان نمی خواهد درباره آب و برق و یا هم درباره اینکه وزارت تحت رهبریش پس از طالبان چه کار کرده سخن بگوید. او می خواهد تنها درباره گذشته حرف بزند، درباره جنگ با اتحاد شوروی، درباره رژیم به رهبری دکتر نجیب الله و درباره تندروان اسلامی که بعداً افغانستان را تسخیر کردند. اما نشریه انستیتوت گزارش دهی از جنگ و صلح درباره رهایی زندانیان طالب و پیامدهای